بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. مستحضرید که حرفمون این بود که یه تاریخی شروع شده است، باید بتوانیم که اون رو اولا حس کنیم، ثانیا جای خودمون رو و سهم خودمون رو درش پیدا کنیم. خب تو همین مقدمه هنوز ممکنه ابهام باشه که به چه دلیل تاریخی شروع شده است، جنسش چه جنسی است که میگیم شروع است، و معنی این که باید حس کنیم و درش سهم خودمون رو پیدا کنیم چیه، و کلن چرا این کارا باید بکن. دنباله یه بحثای گذشته است بحثمون، فقط غفلت نشه خصوصیات این تاریخ اگه بخوایم حسش کنیم عمده اینه که نمیشه با همون نگاه گذشته پیداش کنی. همه مشکل هم همینه، این که ما رو متهم میکنن میگن انقلاب اسلامی هنوز نتونست راه کار بده برای ادامه خودش، به جهت اینه که تصورشون اینه که از جنس گذشته باید ادامه بده خودش رو. اگه اول اینا ما میتونستیم یه خورده فکر بیاریم براش، ببینیم ما گذشته رو، فکر نگاه بهش رو تنظیم کردیم، اگه بپذیریم که گذشته با علم حصولی میشد ما به عمل کشیده بشیم. شما اگه از افلاطون میخواید بگیرید یا فارابی بگیرید یا ابن مسکوی بگیری، حتی بیاین تا جامع السعادات، میبینین که اینا در یه فضای از تاریخ هستن که دانایی این عمل است، یعنی همین که میدانند کافیست برای اینکه عمل کنند، روحی حاکم است که اون روح دانایی حصولی منجر به عمل میشه. خود ما هم گاهی در اون تاریخ هستیم، ولی میبینین از یه جایی انگار باید یه جور دیگه زندگی کنیم. به اصطلاح میگن اون دانایی منجر به عمل نمیشه. از اولم جریان عرفانی تاریخ گذشته یه همچی حالی داشت. اینجا اگه من بخوام بحث مفصل باز کنم از بحثمون باز میمونیم، اما این سوال رو داشته باشید و روشم فکر کنید که این جریان عرفان دینی چه شاخصه ای داشت که میخواست ماورای اون روحی که حاکم بود حرف بزنه. عرفا حرفش این بود که آقا این اون نیست که ما دنبالشیم به عنوان متدینی. شما مثلا اخلاق ناصریه ببینید، ابن مسکه و ایرا ببینید، اینا یه نوع ادب اینه، وظیفه دینی اینه، میاندم ادله میارن براش، انتظارم دارن که خب شما که از نظر علمی قبول کردین دیگه باید متخلق بشید. عرفا از همون زمان میگفتن که این نمیشه، باید که یه چیزی دیگه را در منظر افراد قرار بدیم. حالا اصطلاحش هست علم حضوری، ولی اونا که با این واژه ها حرفشون را نمی زدن. بعد فلسفه اومد همین آرم یه تعریفی براش کرد، علم حصولی یا علم حضوری. خب یه بار دیگه عرض کردم علم حضوری، بحث از علم حضوری حصولیست یا حضوری؟ اون که بازم حصولیه. بنابراین پس دوباره موضوع در حجاب میره. اینکه گفتم اون دغدغه ها رو اونا میشناختن و حرفش این بود نمیرسیم به اون که باید برسیم. یواش یواش معلوم شد که، یعنی به خصوص دیگه یواش یواش میبینیم جواب نداد، به خصوص دیگه در زمان قاجار تو تاریخ ما یه مرتبه شما روبرو شدید که غرب جاوا کرد. درسته است بین علمای ما که با سنت و با اون فضای دینی کار میکردن نتونست اونجور که خودش میخواست نفوذ کنه انصافا، اما بالاخره در جامعه دینی نفوذ کرد. از اون زمانه که میبینیم همون علمای دینی میرن تو فکر که این بازخوانی چه جنسی است، باید بازخوانی کرد. از اون روز تا حالا هنوز ما در این فضا هستیم که هنوز خیلی کارا کردیم اما نتونستیم فکر مناسب این تاریخی که باید شروع بشه رو شک بدیم. برای همین هم من و شما هم خیلی به زحمتیم، نه شما راضی میشین از این طرز صحبت من، نه من راضی میشم، ولی به این معنا نیست که راهی رو داریم و حالا اون راه رو نرفته مطالعه کنیم. نه، از این فکر رو نکنید، بذارید یخت با هم دیگه ببینیم میتونیم یه تفاهمی بکنیم. از جمله کسایی که فکر میکنه تو این قضیه حتما میشناسید، مثلا امثال آقای فردید و اینا هم از زاویه دیگه فکر کردن. امام و اینا یه جوری فکر کردن که بعد میبینین چی تو شد که فردید و اینا برگشت که نمیشه گفت خوب رجوع کردن به امام ایناش بر. و این واژه پس فردایه میخوام بگم چی تو میشه که دکتر فردید استفاده میکنه. ما میخوام فقط استفاده کنیم، حرف ما شاید خیلی نزدیک به ایشون نباشه، اما میخواد چی بگه از این واژه، چه فکری کرده که میاد میگه که ما باید وارد تاریخ پس فردا بشیم. بعضی آقایون ما رو متهم میکنن، میگن که اینا فردیدی هست. من فکر نمی کنم اگه از یه واژه‌ای که مثلا خب مثلا جوهر را ارسطو استفاده کرده است، جوهر ارسطو واقعا ما اگه استفاده کنیم ابدا روی کرده مون ارسطویی نیست. اما قبول دارم اگر جوهر ارسطو استفاده کردین در افق فکری ارسطویید، هرچند که مثلا شما میخواین به اهل بیت صلوات الله علیهم برسید و نه اینکه نرستیم ها، اما توی روی کردی آره بهش بگم که مثلا بحث معقولات ثانیه و اینا میاد وسط، معقولات ثانیه هم که میدونین پای انتزاع میاد وسط، انتزاعی هم که اومد یعنی عین وجود رو شما بهش رجوع نمی کنید، مفهوم رو بهش رجوع می کنید. این امثال فردید میخوان چی بگن که میگن که حتی تعبیرش نیست، انقلاب اسلامی پس فردایی است. بعد میگه امام خمینی پس فردایی است. بعد مثلا میگه فلان دانشمند نه پس فردایی نیست. اینا هنوز مقدمه است، من هیچ یاد داشته و شروع نکردم، اما باید نه میتونم اون چه بخوام توی این فضا بگم اول بگم تا یاد داشتم معنی خودش رو پیدا کنم. فردید میگه که یه تاریخ شروع شده بود که ما هم قبول داریم حرفشه، به همین جهت میپذیریم این واژه را، هرچند که زید ایشون نمیتونیم باشه، اصلا نمیتونیم مرید بازی که نیست تو بحثای فکری و عقلی. که میگه یه تاریخی شروع شده است، این تاریخ تاریخ حضوری نیست، تاریخ تفاهم به معنای رجوع به وجود و عبور از علم حصولی نیست. میگه این هم ادامه پیدا میکنه، میگه فردام ادامه همون تاریخه، میگه ولی یه پس فردایی داریم دیگه، این جنس فردا نیست. میگه امام جنس پس فرداییست، یعنی یه عبور از اون عالم گذشته ای که هنوز ادامه داره، فردام ادامه داره، اما جنسش جنس پس فردایی نیست. خب اینجا یخته، ما باید ببینیم چی میخواییم بگیم. این که من جمله ما این بود که حس جدید باید بکنیم، نه فکره، چون این فکر همون ادامه گذشته است، پس فردایی نیست. گله هاتون هم داشته باشید، یعنی اصلا من امید ندارم که حالا امروز ما بتونیم با این حرفا که میزنیم خلاصه با هم کنار بیان. نه، چند حالت داره دیگه. یا میگن این هگل، خب هگل آدم عجیبی بود، حرفا عجیبی هم میزد، تزم حالا حرفش کار نداره. میگن ویتگنشتاین هگل خونده بود، گفته بودن بهش که چی میبینی؟ گفته بود تا حالا تو دیوونه خوره ها آدم ها حرفایی میزنن که سر و ته نداره، حالا تو دانشگاه هم میزنن یکشون هگل است که نمیشه دیگه حرفاش سر و ته براش قائل شد، نظمش داده این حرفا. برای همین هم میگن تاریخ غرب از هگل یه معنای دیگه پیدا کرده است و هنوزم نتونست به هگل درست برگرده. خب گفتیم این پس فردایی را یه خورده ببینیم با این مقدماتی که چیدم چی میخواد بگه. چرا میگم حس نمیگم فکر؟ معلومه است، چون فکر همون دیروز است و امروز و فردا. وقت بعد اگه این یخده روش کار کنیم، اینم باید مشخص شد چی میخوایم تو امام ببینیم، این امام را چی میبینیم، درست میبینیم، الکی میگیم؟ اگر یه قاعده برای دیدن امام داریم به عنوان یک تقدیر زمانه، یه شخصیست که این شخص میخواد تاریخ جدیدی ایجاد کنه، پس یه هویت خاص داره، ربطش به فرهنگ معصوم چیه؟ این قده باید زاویه های مختلف رو هی نگاه کرده. دیدین یک کثیر الاضلاع را در عین کثیر الاضلاع بودن یه چیزش دیگه. ما الانه یه همچی مشکلی داریم که میخوایم روی موضوعی فکر کنیم که کثیر الاضلاع است اما به یه جا ختم میشه. اینجوری نوشتم، بحث در تفاهم قدسی است که تنها راه تفکر حقیقی است، تفکری که با نظر به وجود ظهور می کند. مقدماشو داشتید جلسات قبل، زیرا وقتی قضیه حصولی دیده شود اصلا مفاهمه صورت نمیگیره. جدیه مسئله. ببینید شما تا اینجایی که دارید در علم حصولی شما مفهوم یک پدیده را دارید. مفهوم یک پدیده غیر خود پدیده است. خود پدیده به معنای مرتبه از وجود است. در وجود شما شدت و ضعف میبینی نه کسرت. خب حالا اگر که دوتامون تونستیم به وجود اشاره کنیم دیگه کسرت وسط نیست. وقت چطور میشه که همه نمیفهمیم؟ من یه وقت یه کسرت میگیرم، شما یه کسرت. یعنی تو دنیای کسرت هست که ما نمیتونیم تفاهم داشته باشیم. اما تو معنای وجود خب همه دارن با کل اون که مد نظر است روبرو میشن. تو ماهیت شما اصلا چیزی نمیبینید که بخواد با کلش روبرو بشید. این که فیلسوفا میگن ماهیت حد وجود است. خب وقت جالبه که گفتیم که چی را میتونیم تعریف کنیم؟ ماهیت را میتونیم تعریف کنیم. وجود که تعریف وردار نیست که. خب حالا اگه تعریف کردیم، اگه خودتون نگفتید که وقتی تعریف میکنیم بعدیش رو میتونیم تعریف کنیم و بسیاریش در حجاب میره. خب پس باید حق بدیم که در رجوع غیر وجودی اصلا ما با چیزی رو برو نیستیم تا بخوایم که به تفاهم برسیم بگویم بیای. یعنی فهمیدم شما تو مسئله خدا اگر که همه تون رجوع به خدا داشته باشی نه به معنای خدا. ببینید میشین روش که امام بارها میفرمودن پیامبرا با هم اختلاف نداشتن. مگه میشه اختلاف داشته باشن؟ چون همه دارن یه حقیقت جامعه که عین کمال است و حی و قیوم است نگاه میکنن. تفاوت فقط در چی میشه؟ در این که شدت و ضعف رجوعشون چقدر است. تذکر رسول فضلنا بعضهم علاوه است. به چه اعتبار؟ به اعتبار شدت و ضعف توحید. یعنی همه یه حقیقت وحدانی را بهش رجوع داره. خب حالا حی در منظر وجود مقدس حضرت موسی همون حی است در منظر وجود مقدس حضرت محمد صلوات الله علیه. خب حالا چقدر این حی حضور داره؟ شدت و ضعف در شدت حضور است. همشون میگن که همه عالم را حی قیوم گرفته است. این جمله میخواد اینه بگید که ما در یه حالا عدل ما به شما میکنیم ببینیم چرا ما باید به امام برسیم. بحث در تفاهم قدسی است. این قدسی نیاز نیست ما به جهت که تأکید بشه تفاهم حتما باید قدسی باشه. غیر قدسی تفاهم نیست. داریم کلا سر هم میذاریم چون که ما چیزی نمیبینیم وقتی وجود در منظرمون نیست. به قول خودتون میگون اعتباریات است. آخه اعتباریات که مربوط به ذهن است و نسبت ما. میگم اعتبار رو انسان بر اساس نیاز و بسیار این که بخواد معاف ضمیرش رو به بقیه بگید اعتبار میکنه. تفکر حقیقی شرطش تفاهمه. تفاهم با چی محقق میشه؟ با وجود، با رجوع به وجود. ادامه دادم در شماره 2. در راستای تفاهم قدسی بحث مبادی وجودی پیش می آید. خب میگم آقا میخوایم تفاهم یعنی به وجودی که در عالم جاری است رجوع کنی. این مسئله براتون پیش میاد که این وجود در چه مظهری تعین داره که ما رجوع کنیم. شما در اعتقاداتتون نسبت به اهل البیت میگین که اینها مظهر کامل اسماء الهی هست. این ساده نشه، اینها باید میشه بازخوانی کرد. حضرت صادق مگه نمیفرماد نحن والله الاسماء الحسنا؟ بعدش هم میفرمان هیچ عبادتی ازتون قبول نمیشه الا اینکه محبت به ما داشته باشی، رجوع به ما داشته باشی. من فکر میکنم این روایت از اون روایت های پس فردایی است که حالا حالا ظهور نمی کنید. اونا باید میگفتن به عنوان حقیقت. ما هم تو دستگاه حصولی اون زندگی عادیمون هم استفاده کردیم، اما روح روایه آخه چطوری؟ چرا قبول نمیشه هیچ عبادتی الا با رجوع اهل البیت؟ خب برای که عبادت رجوع به الله میخواد دیگه. خب یکی بگید من چی کار به شما دارم به الله رجوع میکنم؟ مشکل ما همینجاست. با وهابی هم اینجا مشکل داریم. وهابی سیاسی رو ول کنی که میگن خیلی ها وهابیت از این جدگر. آقا چرا نمیشه به خدا رجوع کرد منهای اهل البیت که میفرماد هیچ عبادت دون قبول است؟ عبادت وقت قبول است که به حضرت الله رجوع کنی. خودش هم که فرمود ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، یعنی شما باید به این اسماء حسنا الله را بخوانی. بعدم حضرت میفرماید ماییم نحن والله الاسماء الحسنا. این تو این دستگاه برید بخو. حالا اینجا سوال به نظرم باید رفع بشه که چرا باید به اهل البیت رجوع کرد تا به الله رجوع کرده باشه؟ برای اینکه الله در مظاهرش هست، در غیر مظاهرش فکریست، انتزاعیست. خدا هست یا نیست؟ اگه خدا هست چطوری هست؟ خدایی که هست میشه ثابت کرد که فقط اومد تو ذهن، کجا هست؟ میگن در مظاهر باید پیدا کنه. مظاهر تامعت هم وجود مقدس اولیای معصومه. خب این تا تو شیعه حل نشه که نمیتونید ادامه بده تاریخ تشیع را. وقتی نمیتونید که تاریخی بسازید که به مهدی صلوات الله علیه ختم بشه، و اگه تاریخی نظر به مهدی نداشته باشه به مهدی ختم بشه که تاریخ نیست، جون کندن است. خب اینجا شد که متن میخونیم در راستای تفاهم قدسی بحث مبادی وجودی به وسط می آید. میگم آقا ما الله را میخوایم بهش رجوع کنیم، تا در واقع به وجود که میخوایم رجوع کنیم، به الله که بخوایم رجوع کنیم، ما باید الله را در تعینش، در مظاهر تامه تمامش ببینیم، میشه اهل البیت. خب حالا میگم اهل البیت در زمان ناهازا با چه ظهوری میشه بگون وجود مقدس مهدی صلوات الله علیه تمام؟ این که دوره همون میشه. یعنی شما اگر که مهدی صلوات الله علیه در مظهری که بشد امروز آینه اون باشد نیابید، عملا شما دوباره در تاریخ دیروزا فردا و امروز زندگی کردی. پس فردایی نیست که مهدی ظهور کنه. خب حالا از اینجا به بعد ادعایی است که باید روش وقت بگذاریم. من نمیگم من همه مطلبا میتونم بگم. بنده نظرم است که خداوند در این زمان شخصیت اشراقی حضرت امام را آورده است تا چنین رجوعی بهش داشته باشید. خب خود امام اونا حالا چون بحث میبره خودشون رو طوری ساختن که محل ظهور اوامر وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه. اینا همچون نگه دارید سادم نگذرید. من فکر میکنم راحت میتونیم از جهتی با هم تفاهم کنیم که آیا واقعا وقتی شما معتقدین که الان رهبری عزیز ما در حرکات و سکناتش همون نوری که حضرت مهدی اراده کردن رو ارائه میده و شما امروز به ادله مختلف عقیدتون اینه که ایشون نایب امام زمانه است، چه جایگاه وجودی برای این عقیدتون قائل؟ یعنی یه عقیده است با نفس الامر یا یه تشریع است و اعتباراً اینو باید حل کنی. اگر که گمالا جا داره منوان یخده ملموستر رو مسئله نگاه کنیم، یعنی انصافاً جدی مسئله را گرفتید که این جملاتی که گاهی ایشون میگه و انگار همه چیز عالم حل میشه با این جملات، اینا ریشه در یک واسطه فیضی دارید که اون واسطه فیض همه عالم است از این طریق ظهور میکنه؟ یا نه من نمیخوام به شما تعمیل کنم، شکل بحثم گاهی یه جوری میشه که جنبه سیاسی و اجتماعی میگیره و خود من بریم که اینجوری مطلب متوقف بشه. اما تاریخ یه چیزایی به ما داده است که شاید بد نیست همینجا من بابش رو کنم. پیش میمد مثلا در صدر اسلام که همه مسلمان هم گفتن حالا چیکار کنیم، حالا چیکار کنیم؟ حتی میرفتن خدمت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله گفتن حالا چیکار کنیم؟ حضرت هم میگفتن منتظرم وحی بیاد. یعنی خودشون میتونستن بگن، اما بنا نیست. بناست که کسی که تسلیم وحی است فقط وحی. که یه بار عرض کردم که چرا پیامبر نباید فکر خودشون رو بدن. خب بعد یه مرتبه میدیدین آیاتی یا سوره ایمان همه چی حل میشد، همه چی حل میشد، اصلا راه گشوده میشد. خب چرا؟ خب برای که از طرف حضرت هم با قلب مبارک کسی که قلبش عین طهارت است که اونچه حق میگه رو کامل ظاهر کنه. میمد یعنی کم و زیاد نمیشد، ظهور کامل اون حق حمل میشد. حرفم اینجاست که ما میتونیم این نگاه را یواش یواش بابش را واق کنیم که نسبت ما باید با حضرت امام نسبت وجودی باشه. چطوری امام معصوم رو باید باش بهش رجوع وجودی بکنیم که الله رو در مظاهرش ببینیم؟ این روایت رو خیلی حالا بخونم برادون، اینا وقت میگیره، دارم اینا کما میگردم پیدا. این روایت از حضرت باقر هست، خیلی کمک میکنه که ما فکر کنیم. حضرت میفرمان که خوب آدرسش هم میدم که الان اینجا من بهار رو نوشتم، بهار جلد 23 صفحه 81، اما روایت مشهور است تو اصول کافیه اینام هست. خوب روش کار کنید، چاره ای ندارید این روایت فکر. من سر رهو ان لا یکون بینه و بین الله حجابون حتی ینظر الالله و ینظر الله الی. تا اینجاش درست شد؟ اون که میخواد طلب میکنه که بین خودش و خداش هیچ حجابی نباشه. چطوری نباشه؟ این که ینظر الی، خدا رو نگاه کنه بی حجاب، خدام به این نگاه کند بی حجاب، فلیتوال آل محمد، باید که آل محمد دوست داشته، محبت داشته باشه. بگون ولایت، نمیدونم ولایت ها جامعه میگیریم دیگه، صرف دوست داشتن عادی که نیست که، اقلش اطاعت هست. اما این میخواد، این چه نوع رابطه است؟ بعد هم میفرماد و یتبرع من عدوهم و یعتم بالامام منهم فانه اذا کان کذالک، دوباره تاکید میکنند نظر الله الیه و نظر الی الله. حالا صحبت ما اینه، این چه نوع رجوعی است به امام؟ ببینید یه وقت اسم میگم نه، این که ما بریم بهش باید ائمه را دوست داشته باشیم، طوری نیست. اما این روایت اینه نمیگه، این میگه اگه میخوای خدا را ببینی بی حجاب، باید یه نوع رجوعی به اهل البیت داشته باشی که این رجوع ولایت اونها، محبت اونها، تبعیت اونها. یعنی نتیجه یه نوع رجوع به اهل البیت یافتن خداست بی حجاب. خب حداقل پس اهل البیت اینها اینجا مظاهر خود خدا، مظاهر خود خدا، یا واسطن به این معنی که ما اینا رو که می‌بینیم به خدا منتقل میشیم. این روایت نمیگه به خدا منتقل میشیم، میگه خودشون رو می‌بینیم، خود خدا رو می‌بینیم. وقت من نمی‌دونم این عرفا مگه چی کار بخواه، همین کار کرد. تمام تلاش‌های خیلی خوبی که شما تو عرفان نظری می‌بینین همینه، کار سنگینی هم کردن. یعنی این مسئله به این بزرگی را اینا اومدن مبانی نظریش را روشن کردن، خوبم روشن کردن. حضرت امام هم تو سوره حمدشون همین کار کردن. من تا حالا اومدم با شما تو این مرحله قدم بزنیم که پس همونطور که اهل البیت در حقیقت کل عالم ظهور حضرت حق و با رجوع به حق ما تفکر پیدا میکنیم و با رجوع به وجود است که تفکر پیدا میشه و تفاهم پیدا میشه، میخوام بگم در زمان حاضر اون که متعین است، ائمه که غایبن، ما تعین خارجیه میخوام، این تعین در شخص امام است. خب ساعت تو اشکال پیش میاد، چطوری رجوع کنیم؟ اولین سوال هم نیست، شما چطوری به اهل البیت رجوع میکنی؟ یعنی اهل البیت یک حقیقت وجودی واسطه بین عرض و سما، این رابطه وجودی چه نوع رابطه ایست که همه حقیقت را ولله الاسماء الحسنا، یعنی همه اسماء حسنا ولی خداست. حالا به اسماء حسنا به خدا رجوع کنید، فدعوهو رجوع کنید به خدا، بها ها به که برمیگرده به اسماء دیگه که اینجا درست شد. حالا امام میگه مایی، پس اگه میخوان به همه ی حقیقت برسی باید که به امام برسی. چرا چیه گریمون گل کرده؟ ما این بحثا رو در سخت‌ترین جا میتونیم بکنیم. یا اینکه خدایی که هست، نه خدایی که مفهوم، خدایی که هست یعنی حقیقتی که جامعه اسماء است، ولله الاسماء الحسنا، یعنی یه خدایی است و یه حی. این که ذات بدون کمال میشه، بلدین اینا رو خونده؟ یعنی شما مگه نخوندین اتحاد بین ذات و صفات هست؟ همتون ساده رد شدین؟ اتحاد بین ذات و صفات افتخاریست برای شیعه. میدونین که اشعری و معتزلی مشکل دارن تو این قضیه بیچاره. یعنی یه خدا داریم یه حی، این که یعنی ذات و صفات دوتا شد، یا همون حی خداست. حالا قیومم که یعنی ذات، همون حی قیوم سمیع بصیر است. خب حالا پس وقتی که حی قیوم سمیع وسط است، خدا وسط است، به پای ذهنی دوباره نشه کار. خب حالا ائمه می فرمان ما این، حالا الان تعینش چطوریست؟ همون ادب و آدابی که در رجوع به ائمه داری ما باید روش کار کنیم، ما معتقدیم که در زمان ناهازا باید همون جور به امام نگاه کنیم، به حضرت امام رضوان الله تعالی. اگه این جور نگاه کنیم و اشکالایی هم که حرف من داره در رفع کنیم و بتونیم ابعادش رو روشن کنیم، حرف ما این است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میتواند آن مبادی وجودی متعین اشراقی باشد. همه اینا حرف داره. مگه شما خوب اصلا جنس خوب که میاد وسط رجوع وجودیست یا رجوع فکری؟ قلب باید عشق ببرزه، رجوع وجودیست. وقتی رجوع وجودی شد یعنی اشراقی، یعنی دل نور بگیرد از امام معصوم. روایت رو بردم اگه خواستید بخونیم که امام فرماد اونی که محب ماست میاد نزدیک ها کهاتین، انگشتش نه انچه میکنن، این کهاتنیست یعنی یک فضا میشه، یه مرتبه میشه در عین شدت و ضعف. ها عجله نکنی، اونا جای دیگه اونا گفتن. بعد من این تذکرم اینجا دادم ببینین درسته یا نه. و رهبری نشان دادن در ازای چنین رجوع به امام چگونه میتوانن منشأ حکمتهای عملی و سیاستهای معنوی در این دوران باشن. نکته سومم این است، برای ارتباط با شخصیت اشراقی حضرت امام دو وجه را باید مد نظر قرار داد. یک، نظر به تقدیری که در عالم جاری است. ما پیشنهادمون به رفقا این است که این روایت های تقدیر رو روش کار کنیم. این خیلی چیز بزرگی است، از دست ما به حاشیه رفته است. دائم ائمه ما میفرمان بابا تقدیر و مقادیری که در عالم هست را باید پیدا کنید. و بعد میفرمان که عاقل اونه که این مقادیر را بفهمه، طبقش عمل کنه، طبقش حرف بزنه. بعد میفرمان اگر تقدیر را پیدا نکنید به اشتباه میفتید، به گناه میفتید. چون چند تا روایتش خوندم اونا را نمیخونم، یه روایت میخونم که قبلا عرض نکردم از امیرالمومنین علیه السلام. میفرمان انک ان صبرت جرت علیک المقادیر. با بحثای قبلی که فرما تقدیر در عالم هست باید حس کن. خب تا اینجاش معلومه. میگن آقا یه از خود جمله برمیاد که مقادیری در این عالم جاری است. اگه تونستی که صبر کنی تا این تقدیری که جاری میشه جاری بشه بیاد در زندگی تو، و انت معجور، تو به اجر و ثواب میرسی. و این جزعت جرد علیک المقادیر. اگه جزعت کنی بود نه من نمیخوام. این سلطنت طلبه گفتن چی؟ ما نمیخوام شاه برد. بخاند و نخاند شاه میره. بخاند و نخاند یقینا انقلاب اسلامی پیروز میشه. و این جزعت جرد علیک المقادیر و انت معذور زرف گناه، گناهکار میشی. این یه وجه هست، یعنی این روایت اونجا که امیرالمومنین فرمود بر عاقل است که اعتراض بر مقادیر نکند. مقادیر وضع شیء است در جای خودش. این روایت از این جهت خوندم که حسن دارن یعنی آقا مقادیر تقدیری در عالم میشه. قبلا جلسات قبل عرض کردم که امام فرمان این قرن نابودی ابرقدرت هاست. رهبری فرمودند که این قرن اسلام است. شما یکی از کارهایی که باید ماورا این عقل دیروزی و فردایی بهش برسی و به تعبیر بنده خانه اهل البیت رو درش باز کنید، اینه که توان فهم تقدیرهایی که در عالم جاریش رو پیدا کنید. وگرنه ما با امام و رهبری همزبان نمیشیم. حرفم هم مبهمه و میدونم، هم حرفم مبهمه است، مقدماتی میخواد عرض میکنم، ولی عرضم اینجا بود که ما برای این که با شخصیت اشراقی حضرت امام ارتباط پیدا کنیم، یکی مقادیر را باید بشناسیم. به این معنا که از خودمون بپرسیم چیست این مرد، چرا اینجور حرف میزنه، چرا اینقدر افق براش روشنه، چرا دلواپس نیست، چرا محکم وامیسه، چرا خلاف معادلات زمانه وامیسه. یه جریانی در تاریخ هست در جنگ حنین، من میگم شاید حرفمو ملموس کنم. شما میدونید که در جنگ حنین ما بد جوری شکست خوردیم به ظاهر، و ضاقت الارض به ما رهوبت، یعنی قرآن میگه اون چنان مسلمونا غافلگیر شدن از یه قبیله، قبیله حوازن یه قبیله بود. ما جنگ، ما فتح مکه کردیم، حالا اومدیم رفتیم از یه قبیله شکست خوردیم، همچین غافلگیر کردن. ابو سفیان هم خب یعنی دوره جون خودش مسلمون شده است دیگه، تو این جنگ هست، خودش میگه، میگه اون چنان مسلمون ها ترسیدند و فرار کردند که اگر ابن عباس صداشون نمیزد تا دریا میدویدن، یعنی تا جده. حالا شما حساب کنید از مکه تا جد، تعبیر خودشه. بعد تاریخ میگه، میگه یکی بود که نمید، هیچ انگار نه انگار، همه ترسیده بودن، همه مسلمانایی که یه فتح هم نصیبشون شده بود، مزه یه فتح هم، همه فرار. میگه صریح آیس دیگه، ضاقت الارض یعنی سوراخ، یکی خلاصه سوراخ می‌خواستن برن توش قایم شن دیگه، معنیش اینه دیگه. بعد میگه پیامبر همینطور واساده بود محکم. بعد به ابن عباس، ابن عباس صدای خیلی کلوفتی داشته، میگن برو روی قاطر من داد بزن بگو یا اصحاب الشجره برگردن. در یاد کی میافتن؟ اون عهدی که در اون شجره در جنگ، در اون عهد چی بود زیر درخت بستن قبل از فتح مکه، حدیبیه، گفتن برگرد. تحلیلگر اینجا حرف دارن، میگن این چی میدونه؟ جمله رو من دقت کنید، از اونا میگم، میگن در شرایطی که همه تحلیل‌های عاقلانه زمانشناس میگه کار تمامه، پیامبر حس میکنه و مطمئنه کار تمام است. بعد اینجا نتیجه میگیرن، میگن پس معلوم است این مرد با عقل خودش وارد این تاریخ نشده است، با کشفی که از حقیقت کرده وارد شده است. و این نکته از این جهت برای من زیباست که با نسل امروز میشه از این زاویه صحبت کرد. من میخوام بگم که شما تو مسئله این که من میخوام بگم امام رو باید شما رابطه اشراقی باش پیدا کنید، یه بچهش اینه که تقدیر زمانه رو که میشناسید میبینید انگار این مرد مطابق یک اراده الهیه ای داره عمل میکنه. اگر همه چیز باید برای شکست این بود، حالا شما الحمدلله حس کردید این دفاع مقدس 8 ساله رو چی حسابی؟ خیلی من حرف دارم رو این دفاع، رفقا گاهی میگن تو زیاد اینا میگوی ما خسته میشیم. نه، من اینا که میگم هنوز اجمالیست، اون تفصیلش هنوز زمان به اجازه نداده است بگم، توانم هنوز به تفصیل نکشیده شده است. خیلی حرف هست که چی تو شد ما همه چیز شرایط شکست ما بود. اینا یکی فقط تو این دنیا اومد گفت که نخیر، یه دیوونه یه سنگ انداخته صبح بعدم فرار. بدونین اون روز چقدر همه بهش خندیدند، چی میگه این پیر مرد؟ خب عذر میخوام مطلبا نمیتونم ول کنم، برای اینکه شما تو اون تاریخ باید خودتون رو حاضر کنید و نگذارید با این تحلیلای الکی این روشن فکر اون روشن فکر این حقیقت در حجاب بره. حقیقتی جزی نیست که یک تقدیری برای شروع تاریخ توحید از طریق این مرد ظهور کرده است. خب حالا اگه اینو برسید، پس این قلب تجلی تقدیر است یا یه متخصص متفکر رفته کتاب خونده است و تحلیل کرده است؟ ما با اینجا با هم دعوا داریم، طور نیست. یعنی اینجا اگه شما هم حرف ما رو نپذیرید، اونجا ما کوتاه نمیتونیم بیایم، فقط میتونیم که وقت بذاریم ببینیم تا کجا میتونیم حرفمون رو روشن کنیم. خب من همینجا مجبورم از اجمال بگم دیگه، اما این میگه ساده است. اگه هر کدوم اینا رو خیلی هم کار میبره که وقتی رسیدیم که یه تقدیر الهی است، یه اراده الهی است، این اراده الهی را میبینیم در یه شخصی متعین شده است، یعنی برخلاف همه جوانب اراده الهی بر اساس درک و تشخیص و اشراق و کشف این دارد اعمال میشه در عالم، معلومه که ما نگاهمون به ایشون باید نگاه اشراق بشه. وقتی گفتم جنگ را ول نکنید، ببینی خدا خدا این راز رو که شما تو جنگ و جبهه و نسبت شهدا با امام میبینید، اینا چطوری میخواین تحلیل کنید؟ ساده نگذارین حق از بین بره. مشکل این اهل سنت مگه جز اینه که نتونستن نسبت امیرالمومنین رو با بقیه اصحاب ببینن؟ آخه این قلب یه قلب دیگه بود، این قلبی بود که ذیل محمد صلوات الله علیه و آله یک نور محمدی رو به عالم آورد. این فرق میکنه با کسی که به طور ساده مثلا ایمان آورده است. خب اینا ما همون خطا رو ممکنه در این تاریخ هم بکنیم که نمیدونیم نگاه ما باید چه نگاهی باشه. نگاه پسفردایی، نگاه حضوری، یه سو نگاهی که ما باید از یک افق دیگه مسئله را دنبال کنیم. حالا نمیدونم باید روش وقت بزنیم. گفتم برای ارتباط با شخصیت اشراقی حضرت امام، یکی نظر به تقدیری است که در عالم جاری است، دو ارتباط وجودی با ملکوت حضرت امام که مقدمه آن معرفت و نفس است، با روی کرده معرفت وجودی به نفس. ممکن است کسل بشید بگوید که تکرار داری بکنی، نه اووردم تو این دستگاه. ما معتقدیم که وقتی امام میفرماد من جاهل به نفسه جاهل به کل علم و معرفتن، چون که علم و معرفت قلب مبارک امام معصوم است و فقط از طریق وجود میشه قلب مبارک امام معصوم رو درک کرد، و بنابراین معرفت و نفس تنها وجودی است که پیش شماست. نه اسم شما وجود است، نه جنس شما وجود است، نه شهر شما، تنها وجودی که پیش شماست نفس دونه. الا اینکه شما خدایی نکرده همینم هم چطوری نگاه کنی؟ حصولی نگاه کنید که دیگه تمام است. خب حالا چرا این اینقدر اصرار دارن که آقا فقط باید خودتا بشناس؟ این خودشناسی که اهل البیت میگن زمین تا آسمون با اون که سقراط میگه و بعدش دیگه بدتر از بدترش رو دکارت گفت فرق میکنه، یه چیزی دیگه است. سقراط با گفت خود را بشناس همه چیز را به قبرستان برد، همه ی حقیقت را، چون اصلا سقراط فیلسوفه، فیلسوف به جز علم حصولی و استدلال کاری نمیتونه بکنه. وقت از این بدتر چی؟ من فکر میکنم پس هستم. اصلا فکر این وسط اومد چی کار؟ اینجا وقت فکر بود؟ اینجا وقت رجوع به حقیقت بود؟ خب میگم یه وقت بپاید اینا رو هم قاطی نکنید. اینا اونا چیز دیگه میگن، ما چیز دیگه داریم میگیم، ما جای دیگه داریم میریم. ما در خانه اهل بیتمون بسته شده است، باید با این تاریخ جدیدی که رجوع به حضرت مهدی است باز بشه. اینجا بحث شد در این شعر مشهور امام را بلدید، شاید بتونیم ازش استفاده کنیم. که فرمان در میخانه گشایید برویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. خب همه دونم میدونین که این مرد نه از مدرسه بیزار شده است نه از مسجد بیزار شده. چی میخواه بگه؟ ما اینطور نوشتیم، ایشان میخواهد بفرماید روح دیگری هست ماورای مشهورات زمانه که باید به آن نظر کرد تا بتوانی تقدیری که در عالم جاری شده است را در وقت حضور خودمون احساس کنی. چند تا نکته اینجا خواهد است. خیلی از آخر شروع کنیم. بحثتریم و گفتیم معرفت و نفس حس، علم نیست به معنای علم خصوصی. شما خودت اینا چه کار میکنین؟ حس میکنین. علم حضوری یعنی معلوم انده عالم است. همین هم بگوین حصولی است یا حضوری؟ یه حصولیه و به پاید محجوب میشید دا. علم حضوری یعنی همین که خودتون حس میکنید. خب حالا حس وجود میکنی، حالا اگه حضرت حق اراده دارد یا ندارد؟ یرید الله، پس حضرت حق اراده داره، ارادش از ذاتش جدا نیست. بعد ذات حضرت حق چیه؟ عین الوجود است. همینجا هم احتیاط دارم میکنم. خب حالا اگر که شما وجود خودتون را حس کنید، راه حس تقدیر زمانه براتون ممکن است. چون تقدیر زمانه وجودی است. گفتیم که تقدیر زمان یعنی اراده حضرت حق، اراده خاص برای این زمان، اراده از ذات جدا نیست. پس حق در صحنه است، شما باید بتونید حسی پیدا کنید که تقدیر را حس کنید. خب اون وقت اصطلاحا میگن وقت حضور، سالک وقت داره دیگه، لیم الله وقتون، تو اون حدیث حضرت میفرمان من وقتی داشتم با خدا مع الله، لا یسعنی ملک مقرب ولا نبیون مرسل، اونجا من بودم و خدا. اینجا یعنی چی؟ یعنی یه رجوع بدون واسطه، یه رجوع وجودی. خب این اصطلاح هم میگن اگر کسی تونست معرفت و نفس رو وجودی مد نظر قرار بده، خودش رو حس کنه. وجود فقط تشکیکیست، وجود در صحنه است فقط. بعد در این وجود با سلوکی که شاید عرض کنم به چه معناست، آروم آروم عالم را تقدیرش را حس میکنی. وقتی میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، یه حس شناخت تقدیر زمان است. اگه تمام عالم جمع بشن و تمام کارهایی که میخوان بکنند و بکنند که این تقدیر را بشکنن، این مرد به تنهایی یقین دارد که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. چرا؟ چون این حقیقت وجود است. تنها چیزی که شما شک نمیکنید به چی است؟ به حس خودتون است. حس خودتون شک نمیکنید. تقدیر عالم از این جنس است. بر همین هم مؤمن هیچ وقت شک نمیکند به اراده الهی، یقیناً میشه. رهبری عزیز دائم میفرماند که شک نکنید. من یادداشت آوردم براتون، فرمان شک نکنید که حتما شما پیروز میشید. بابا اینا رو یه آدمی داره میگه که خیلی محتاطه، پس معلومه است در یه افقی داره درک خودش رو اظهار میکنه. این فرق میکنه. من و شما آدمای محتاطی هستیم، به این راحتی هیچ وقت یه چیزا همطور نمیگیم. ما صفر روش واسیم، میگم شایعه، احتمال داره. من یارو توی دادگاهی یه فیلسوفی رو بردن، گفتن که آقا تو خودت دیدی که این من این آقا را این آقا کش؟ گفت ظاهرن این طور بود. قاضی گفت بابا ظاهرن یعنی چی؟ دیدی یا ندیدی؟ گفت ظاهرن این طور بود. قبول نکرد. اومدن بیرون گفتن بابا، گفت خب من غیره نمیتونم بگم. یعنی وقتی تفکر فلسفی شد که نمیتونه بگه. فلسفی میدونی که مفهومه دیگه، الا اینکه یقین بشه. تو یقین دیگه ظاهرن نیست. گفتن حضرت فرمودن اگه اصحاب
حضرت موسی یقینشون بیشتر بود، به جای اینکه رو آب را برن تو هوا را میرفتن. بحث یقینی که بیاد وسط وجودی میشه اینه خودتون. یکی بگه آقا شما خودتونین یا خودتون نیستین، با نگاه وجودی میگه نه دیگه من فقط خودمم. خب امام از اینجا اینم تذکر باب بحث باشه، امام به عنوان انسان متعادل و عدول این قرن، بر روایتش خوندیم اون جلسه دیگه نمیخونیم، حرف من اینست، مگه امام صادق نگفتن از قول پیامبر که در هر قرنی، قرنم نه به معنای این صد سال مصطلح، یکی میاد که دین رو در تعادل ببره. مثلا عدول که میگن به همین معنا اینجاست، میگه که حالا من حرفم اینست مطابق اون روایت و شواهدی که مقدمتاً عرض کردم، میگیم امام به عنوان انسان متعادل و عدول این قرن راه هست، نه یک متفکر که بریم کتاباشا بخونیم، اون جدا. و نظرها را به عمیق‌ترین قله‌های معرفت می‌اندازد و انسانها را از ظلمات زمانه که مانع تمدن حقیقی الهی است می‌رهاند. من یه شاهد آوردم، این شاهد رو ممکنه برای اول معنوس نباشد برای رفقا، در کتاب چهل حدیث، تو کتاب ما صفحه 43 هست، یه مسئله هست همه دونم بلدید، که این که آیا ما ذات خدا را میتونیم حس کنیم یا حس نمیکنیم. روایت هایی هم که لا تتفکر و فی ذات الله هست و همه دون شریده. خب این که عرض کردم امام راه هست و میخواد ما را از ظلمات دراره، من شاهد را اینجا میارم که از چه جهت ما میگیم امام برعکس اون روایات میفرماد که این روایت نمیخواد بگید که در ذات خدا به معنای واقعی فکر نکنید. من شرحش را میخواین از متن میخونم. میفرماند که خوب دقت کنید، نظر، حالا آدرسش هم شرح چهل حدیث، حدیث شماره 12، اینجور بهتر میتونید پیدا کنید، چون اصلا باب تفکر است، حدیث شماره 12 حدیث باب تفکر است، خیلی هم جالب. امام فرمان خوب دقت کنید جای این بحثات، نظر در ذات برای اثبات وجود توحید و تنزیه و تقدیس آن غایت ارسال انبیا و آمال عرفا بوده است. اصلا میگن پیغمبران اومدن که ما نظر به ذات بکنیم، عرفا هم همه آرزوشون است که ما نظر به ذات بکنیم. خب و قرآن کریم و احادیث شریف مشهون از علم به ذات و کمالات اسماء الهی است و هیچ کتابی از کتب حکما و متکلمین بیشتر از کتاب کریم الهی و کتب معتبره اخبار مثل و کتب معتبره اخبار مثل اصول کافی و توحید صدوق قرد در اثبات ذات و اسماء و صفات ننموده. لیکن مصیبت در آن است که در قرون اخیر بعضی جاهلان در لباس اهل علم پیدا شده که ندیده و نسنجیده و از کتاب و سنت آری و بری بوده، مجرد جهل خود را دلیل بطلان علم به مبدا و معاد دانسته، برای رواج بازار خود نظر در معارف را که غایت مقصود انبیا و اولیاست و سر تا پای کتاب خدا و اخبار اهل البیت مشهون از آن است را حرام شمرده و هر ناسزایی و تهمتی را از اهل آن دریغ ندانسته و قلوب بندگان خدا را از علم به مبدا و معاد منصرف کرده و اسباب تفرقه کلمه تفاهم را ببینید، میگه نمیشه با این علمای اینجوری به نتیجه رسید، اسباب تفرقه کلمه و شتات جمعیت مسلمین گردیده و از او اگر سوال شود که این همه تکریر و تفسیق برای چیز، متشبث شود به حدیث لا تتفکر و فی ذات الله. این بیچاره جاهل از دو جهت در اشتباه و جهالت است. یکی آن که گمان کرده حکما تفکر در ذات می کنند، با آن که تفکر در ذات و اکتناه آن، یعنی کنه ذات، یعنی بگم ذات چه جنسیه. خب که اصلا ما میگم کسی که اینه بگه این حماقته، یا اصلا نمیفهمد وجود لا حد له و لا رسم له، اصلا وجود جنس معنی نمیده براش. اگه جنس باشه که میشه ماهیت. میفرماد که با آن که آن تفکر در ذات و اجتناه آن را ممتنع میدانند و این خود یکی از مسائل مبرهنه آن علم است. و دیگر آن که معنی حدیث را ندانسته گمان کرده مطلقاً راجع به ذات مقدس نباید اسمی برده شود. من اینا مثال آوردم که ببینید، میگیم که امام به عنوان انسانی که میخواد ما را به یه معارف بالاتر از معمول برسونه، معارف پسوردایی به اصطلاح، بفرماید نه، ما غایت انبیا این بودست که ما باید راجع به ذات فکر کنیم. و اصلا اصل روایت امام تو به اصطلاح حدیث 12 اینجور میگه از امام صادق که چی؟ افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرتهی، یه جا هست و فی آلائهی، هر دو روایت. افضل عبادت امام صادق میفرمان عبادت فی الله. خب مگه بلد نبودن؟ خب بعدش که گفتن فی قدرتهی یا فی آلائهی، پس معلومه صرف فی آلائهی نیست. اصطلاح عرفانیش هم همین اسم میگن که سالک به جایی میرسه که به حق همه چیز را میبینه. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، یعنی به جایی میرسه سالک بهش میگن که توحید ذات. توحید ذات یعنی چه؟ یعنی جز ذات احدی در عالم نیست. خب شما میگن اینا چیه؟ میگن اینها به حق هست. خب یعنی چه به حق هست؟ یعنی یه خدا هست یه مخلوق. اینا که خطبه اول نهج البلاغه داریم که این میشه دوگانگی. دوگانگی ما یه خدا و یه مخلوق که نمیتونیم داشته باشیم، درد سر هم داره با ولی بالاخره چاره چیه؟ شما یکی از چیزایی که باید واردش بشی اینه که نگاه امام به عالم نگاه قله ایست، معارف بسیار فوق‌العاده. این نسل نسلی نیست که به این چیزا قانع بشه، با این برهان و این چیزا که نسل نمیخواد. نسل میخواد با حقیقت روبرو بشه، میخواد مهدی ببینه. مهدی دیدن یعنی جامع همه کمالات واسطه فیض هستی. خب این دیدن یه چشم دیگه میخواد. حالا بحثش جداست که این به اصطلاح توحید ذات به چه معناست. وقت امام ادامه میدن، ببخشید، در یه جا دیگه میگن چی؟ در دارم همینه میگم که ما باید یه تاریخ دیگه را نگاه کنیم با امام. میفرمان در حوزه های علمیه هستن افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله فعالیت دارن. امروز ادعی با جست مقدس معابی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام میزنن که گویی وظیفه‌ای غیر از این ندارن. اینا رو ساده نگذن. ببین اگه یه کسی یه عقیده داره ضرر به اسلام نمیزنه، ما چه کارش داره؟ ملا صدرا میگه بعضیا معتقدن معاد جسمانی است و معتقدن معاد جسمانی یعنی همین خاکی و مادی. میگه این عقیده سالمه، هرچند درست نیست به نظر خودش. ببینید یه وقت اینه قضیه، یه وقت یه عقیده است که اگر این در صحنه باشه تیشه به ریشه اسلام میزنه. بحث اینجاست، نمیشه که ساده بخوایم این تاریخ را در سهیم بشیم و رابطمون را با امام کامل نکنیم. ایشون میگه که عده‌ای هستن که با جست مقدس معابی تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام میزنن که گویی وظیفه ای جز از این ندارن. خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق، تعبیرهای تندی است. امامی است که اینا را خیلی دیر به کار بره. و مقدس نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیست. از آخرین صحبتشون هم هست، میدونی که اسفند سال 67 این پیام دادن. ما بحثمون اینا نیست، بحثمون نیست که ببینین امام داره کجا را نشون میده. و اگر که باز من یه روایت دیگه هم میخونم کمک بحثم کنه، این روایت مفصلش تو این کتاب اومده است، روایت از امام رضاست، برای جمع بحثم انگار دیگه داره دم نماز میشه. امام رضا یه چیزی میگن که کمک ما میکنه، میفرمان که ان العبد اذا اختاره الله لامور عبادهی، اگر خدا یه بنده ایشه، ببین مطلق میارن، درست است تو این روایت دارن یعنی امام معصوم رو انتخاب کسی نمیتونه بکنه، مقامش بالاست، اینا میگن و بعد به اصطلاح میگن یعنی یه قاعده میدن، این قاعده طبق خود سیاق همه جا جاش است، مصداق کاملش امام معصومه، چون روایت نیست ان العبد اذا اختاره الله لامور عبادهی، اگه خدا یه کسی را برای امور بندگانش اختیار کرد چند تا کار باش میکنه، یک شرح صدره، خب چه معنی میکنی؟ یه وسعت خاصی بهش میده. بعد میگه که نتیجهش چی میشه؟ فلم یعی بعدهو به جواب ولم تجد فیه غیر سوا، دیگه شما ناتوانش نمیبینین در تحلیل زمانه. امام یه بار گفت ما چی کار کنیم؟ همیشه هر رهبری هم از همین چیز فرمان نه ناتوان نیست، بعد نامه میده که فهو موفق و مصدد و معید. من میخوام بگم چرا امام مصداق این نباشید؟ خب نتیجه چی شد تا حالا؟ نتیجه یک کلمه شد که ما اگر بخوایم در این تاریخ حاضر بشیم و تقدیر زمانمون رو بشناسیم و سهیم بشیم در تقدیر زمانه، تا سهیم بشیم در اراده الهی و فانی بشیم در حضرت حق و رجوع به حق بکنیم، باید نسبت به امام و شخصیت ایشون یک نگاه خاص داشته باشیم که در یک کلمه که امام را راه ببینیم. بحث همینجا متوقف باشه، انشاءالله تفصیلش و ادامهش بعد برای بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.